بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 173 سطر 13 هم ثم اشار الى ذلک بما یزید الاستبصار فی تصبر کیفیت صدور تحریک عن الشیء المتصبر به صورت عقلیه. مصنف بیان کرد که حرکت فلک برای تشبه به عقوله، بعد برای اینکه این مطلب رو واضح تر کنه تشبیهی آورد، مثالی آورد. در اون مثال بیان کرد که موجودی که دارای صورت عقلی است چگونه حرکت رو صادر میکنه، یعنی محرک میشه. در مثال اینو بیان کرد. مثال ما توضیح میدیم تا معلوم بشه که یک موجودی که دارای صورت عقلی است چگونه میتواند ایجاد حرکت کند، با اینکه عقل با حرکت مناسبتی نداره یا با تحریک. حرکت و تحریک مال موجودای مادیه، عقل موجود مجرده و موجود مجرد مناسبتی چندان با حرکت نداره. با وجود این میبینیم که همین موجود عقلی تحریک میکنه، ایجاد حرکت میکنه. باید ببینیم چگونه ایجاد حرکت میکنه. در فلک عقلی که مدبر فلک، نفس رو وادار به حرکت میکنه، نفس هم بدنه خودش رو حرکت میده. پس تحریک ابتداعا از عقل صادر میشه، بعد به نفس فلک میرسه و نفس فلک بر بدنه خودش وارد میکنه. بنابراین تحریک از عقل صادر شده. حالا سوال اینه که موجود عقلی چگونه میتواند حرکت بدهد؟ موجود مادی حرکت دادنش عادیه، یعنی ملاحظه شده و برامون روشنه، اما موجود عقلی چگونه میخواد حرکت بده این یه مقدار مبهمه. ابن سینا با تشبیه میخواد این ابهام رو برطرف کنه. ایشون اینطور میگه ما خود ما انسان ها که دارای صورت عقلی هستیم با عقلمون امری رو تصور میکنیم و این چنین نیست که در وقتی که ما تعقل میکنیم قوه خیال بیکار باشه، بلکه قوه خیال در اون حالت هم فعالیت داره. در جای خودش گفته شده که نفس انسانی اگر مشغول یک کار بشه از کارهای دیگه باز میمونه، اگر کاملا مشغول کاری بشه از کارهای دیگه باز میمونه. حتی اگر مثلا مشغول ادراک عقلی است، ادراکات حسیش تعطیل میشه. لذا میبینید غرق در تأمل یک مسائل عقلی، مسئله عقلی که میشید کسی صداتون بکنه نمیشنوید، کسی از جلو عبور کنه چه بسا که نبینید. اگر کاملا غرق در تأمل باشید این اتفاق میفته. یا گاهی انسان مثلا یه منظره حسی رو که به ظاهر منظره سلام میکنه که به ظاهر خیلی جذابه ملاحظه میکنه، میبینید که عقلش از فعالیت میفته، دیگه نمیتونه در مسئله عقلی فکر کنه چون کاملا جذب این صحنه حسی شده. و این خیلی بر خود ما اتفاق افتاده که مشغول فکر کردنیم در یه زمینه، حالا چه فکر عقلی باشه چه فکر خیالی باشه، میبینیم که مشغول فکر کردنیم و در اون حالی که مشغول فکریم خیلی چیز هست که از کنارمون رد میشه نمیبینیم. اصلا به طور کلی نفس اینطوره که اگر بر یک امری کاملا وارد بشه از امور دیگه غافل میشه. ما توقع داریم که وقتی وارد مسئله عقلی شدیم و در عمق این مسئله وارد شدیم، خیالمون هم که یک قوه حسی است، او هم دست از کار بکشه، همونطور که بقیه قوای حسی ما دست از کار میکشن، انتظار داریم که این قوه این کارو بکنه. مرحوم خاطر میفرمان نه، این قوه از قوایی نیست که دست برداره. در حینی که ما مشغول فکر و عقلیم، تعقلیم، این قوه مشغول فعالیت خودش هست. این هیچ وقت دست از هیچی بر نمیداره. یعنی قوه است که دائما بیداره و دائما فعاله. حتی در حال خواب هم فعالیت میکنه. خواب دیدن ها و حکایت کردن ها من یه روز عرض کردم به توسط همین قوه است. پس وقتی ما مشغول ادراک عقلی هستیم، این قوه مشغول کار خودشه. این قوه، این قوه خیال، کارش چیه؟ کارش حکایت کردن، کارش حکایت کردن. کوچکترین واردی که در نفس ما وارد شود، خیال او را عکس می کند و حکایت می کند. اصلا در کمین نشسته که ببینه واردات نفس چیه. تا یک واردی از واردات بر نفس وارد میشه، بلافاصله او جذبش میکنه و حکایتش میکنه، چه در حال خواب چه در حال بیداری. این شأن قوه خیاله که در یک فصلی از فصول نمط دهم به این شأن اشاره خواهند شد انشاءالله. بله، خیال که میگیم یعنی متخیله. خیال بر متخیلم اطلاق میشه، بر اون قوهی که حافظ صبره نیز اطلاق میشه، ولی قوه حافظ صبر اصلا مدرک نیست، اون فقط حافظه. این متخیل اختلافه که متصرف است یا متصرف است و مدرک، که در جای خودش این بس مطرح شده و یادتون باشه خواجه متصرفه دونستش، مدرکه ندونستش. ولی خیلی ها رو مدرکه میدونن، میگن تصرف میکنه و در تصرفات هم ادراک میکنه. اما خواجه از باب اینکه قوه بیش از یک کار نمیتونه انجام بده، گفت متصرف هست، دیگه نمیتونه متکی باشه. خب این قوه حکایت میکنه آنچرا که عقل ادراک کرده و صورت خیالی درست میشه. اون صورت عقلی با بدن ما ارتباط نداشت و لذا هیچ تأثیری تو بدن ما نمیذاره، اما صورت خیالی اثر میذاره. چون نه که قوه خیال حلول در بدن داره، ارتباطش با ماده یعنی با بدن ارتباط مباشریه، یعنی کأنه متصل به بدنه، لذا تأثیر گذاره در بدن. پس صورت خیالی در بدن اثر میذاره و اثرش هم به نحوه های مختلف ظاهر میشه. از کدیم صورت خیالی اگر مربوط به خجالت باشد، اثر خاصی در بدن ما میذاره، رنگ انسان مثلا سرخ میشه. اگر مربوط به ترس باشه، اثر دیگری میذاره، انسان مثلا بدنش میلرزه، رنگش زرد میشه. به هر صورت این خیال در بدن تصرف میکنه و چون خیال این صورت رو از عقل گرفته، گفته میشود که عقل داره در بدن تصرف میکنه، یعنی عقل بدن رو تحریک میکنه، در حالی که مباشر تحریک عقل نیست، مباشر تحریک اون خیاله. با این بیانی که کردیم معلوم شد که چگونه یک صورت عقلی در بدن اثر میگذارد. اثرش با واسطه است، یعنی اول اون صورت عقلی به دست خیال میاد، خیال اون صورت عقلی رو تبدیل به صورت خیالی میکنه، بعد صورت خیالی در بدن حلول میکنه، اثر در بدن میذاره و بدن گاهی به وحشت، گاهی به لرز، گاهی به سکون، گاهی به عکس العمل های مختلف دیگر گرفتار میشه. پس توجه کردید مباشر این تحریکات بدن اون صورت خیالی است، ولی چون صورت خیالی گرفته شده از اون صورت عقلی، ما میگوییم که محرک این بدن اون صورت عقلی است. اون این داستان اون چیزی است که در خود ما اتفاق میفته. اولین چی فهمیدید؟ ادراک؟ نه تحریک کار قوه خیال نیست، تحریک کار صورت خیالی است. بله منشأش قوه خیال، خود خیال صورت رو ایجاد میکنه در بدن، بعد اون صورت در بدن تأثیر میذاره.
پس محرک نیست خود خیال،
محرک به معنای باواسطه هست. محرک البته دیگه در واقع میشه گفت بهش محرک. شما میدونید که هر عملی که از ما صادر میشه مسبوق به ادراکه، حالا یا ادراک عقلی یا ادراک خیالی، چون در مبادی عمل گفته شده تصور، تصدیق، شوق، تأکید شوق که اراده است، بعد عمل. میبینید که عمل مسبوق به اراده هست، مسبوق به ادراک هم هست. اراده قوه عملیه، ادراک قوه نظریه. عمل ما مسبوق به هر دو هست. خب خیال کار ادراک رو انجام میده، اعمال ما مسبوق به خیال هم هستن. نگید خیال کار قوه شهوت و غضب رو انجام میده، کار قوه شوقیه و عملیه رو انجام میده. خیال مستقیما این کار انجام نمیده، ولی بالاخره در مسیر این کار هست. وقتی در مسیر هست بهش گفته میشه چه محرکه. خیال محرکه، اما محرک این چنینی نه محرک ما باشه. لذا نگید قوه خیال سه تا کار انجام داد، هم ادراک، هم تصرف، هم تحریک. تحریک هم انجام داده، منتها با واسطه صورت. عقل هم تحریک میکند با واسطه قوه خیال. ما الان داریم محرک های با واسطه رو توضیح میدیم، خیال رو هم محرک مباشر میدونیم، منتها به خاطر اینکه صورت خیالی که ساخته اوست تحریک میکنه. ولو اگر بخواد دقت کنید مباشر تحریک خود خیال هم نیست، مباشر تحریک اون صورته. ولی ما از این صرف نظر میکنیم و میگیم که محرک این بدن قوه خیاله و محرک بعیدش هم قوه عقله. خب با این ترتیبی که بیان شد معلوم شد که قوه عقل یا صورت عقلی میتواند محرک بدن باشه، محرک جسم باشه، اما به توسط قوه خیالی. سر راه عقل قوه خیال واقع است و عقل از طریق همین قوه خیال به بدن مرتبط میشه و بدن رو حرکت میده. این از کلام داستانی است که در خود ما اتفاق میفته. حالا نظیر اونو میخوام در فلک جاری کنیم. فلک رو عقلی تدبیر میکنه که از مبادی عالی است و نفس فلک این عقل رو ادراک میکنه در حد خودش، چون نفس فلک ناشی از عقل و معلوله و هر معلولی علت خودش رو در حد ظرفیت خودش تعقل میکنه، تصور میکنه. پس نفس فلکی میتونه عقل رو تصور کنه و به عقل اشتیاق پیدا کنه و به خاطر تشبه به عقل به همون صورتی که گفتیم حرکت کنه. خب توجه میکنید که نفس فلکی تخیل میکنه اون عقل رو ادراک میکنه، اون عقل رو علاقه من میشه، به خاطر تشبه به او بدنش رو حرکت میده. در واقع مباشر حرکت این نفسه، ولی با واسطه مباشر حرکت اون عقله. روشن شد که عقل فلک محرک فلک است، اما محرک با واسطه. درست مثل ما که عقلمون محرک بدنمون بود، منتها با واسطه خیالمون. او هم عقلش مدبر محرک بدنه فلک است به توسط عقلی که مباشر حرکته. همونطور که در ما محرک بعید داشتیم، محرک قریب داشتیم، متحرک داشتیم، در فلک هم محرک بعید داریم، محرک قریب داریم، متحرک داریم. متحرک بدنه، محرک قریب نفسه، محرک بعید عقله. پس با این تشبیهی که ما کردیم وضع فلک رو روشن کردیم و معلوم شد که چگونه یک شیعی که متصور است به صورت عقلیه میتواند بدنی رو که مادی حرکت بدهد با اینکه اون صورت عقلی با بدن مادی ارتباطی و مناسبت چندانی نداره، با وجود این میتواند اون بدن مادی رو حرکت بده، از کدیم به توسط قوه خیال در ما، به توسط نفس در فلک. این الان توضیح میدم. میفرمایید در بدن، در ما عقل متصله، در فلک عقل منفصله. این الان توضیح میدم که روشن بشه. در ما قوه به نام عقل موجوده که مرتبه بالای نفس ماست، و اون وقتی که درکی میکنه، خیال اون درک رو میگیره، به صورت خیالیه تبدیل میکنه، اون وقت اون صورت خیالی در بدن ما اثر میذاره. نفس عقل متصلی که به نفس ما مرتبطه در بدن ما اثر میذاره. اما در فلک عقلی که مدبر فلکه منفصل از فلکه. شاید از این جهت مثال با ممثل فرق کنه، مشبه با مشبهون بفرق کنه. اینو چطوری، این مشکل چطوری حل میکنه؟ توجه داشته باشید، من در توضیحی که عرض میکردم بیان کردم که نفس فلکی عقل رو تعقل میکند و بر اثر این تعقل و توجه به کمالات عقل اشتیاق به عقل پیدا میکنه و در صدد تشبه به عقل برمیاد و این جریاناتی که گفتیم اتفاق میفته. پس اون چه که منشأ این حرکت میشه تعقلی است که نفس فلکی نسبت به اون عقل منفصل از خودش، یعنی نسبت به اون عقلی که مدبرشه داره. از اینجا به دست میاد که نفس فلک دارای تعقله، و اگر دارای تعقله پس دارای قوه عقلیه است، بنابراین عقل متصل برای او هم هست. منتها او علاوه بر عقل متصل عقل منفصل را هم دارد و او را ادراک میکنه. این که عرض کردم تعقل نشان دهنده این است که برای نفس فلکی قوه عاقل است، به این مناسبته که تمام مدرکات ثلاثه ما باید با مدرکات خودشون مناسبت داشته باشند. هیچ وقت قوه حس رو نمیتونیم بگیم صورت مقوله رو ادراک میکنه، چون بین قوه حس و صورت مقوله مناسبت نیست. همچنین قوه عاقله رو نباید بگیم صورت محسوسه رو ادراک میکنه، او باید صورت محسوسه رو مجرد کنه، مقوله کنه، بعدا ادراک کنه. یا صورت مقوله باید تنزل کنه، محسوسه بشه، تا بعدا حس بتونه ادراکش کنه. هیچ وقت هیچ قوهی نمیتواند از موطن خودش تجاوز کند. قوه حس موطنش حس، عالم حسه، و فقط محسوساتی که تو عالم حس ادراک میکنه. نمیتونه متخیلاتی که در عالم مثال یا معقولاتی که در عالم عقل ادراک کنه. اگر بخواد متخیلات ادراک کنه باید در عالم مثال وارد بشه، چه بفهمه چه نفهمه. اگر میخواد معقولات رو ادراک کنه باید در عالم عقل وارد بشه. بالاخره سه تا قوه خداوند به ما داده مناسب سه تا عالم، و ما با این سه قوه میتوانیم موجودات سه عالم رو تصور کنیم. اما نه اینکه قوه موجودات عالمی رو که مناسب خودش نیست ادراک کنه. هر قوه موجودات عالمی رو که مناسب خودشه ادراک میکنه. بنابراین اگر فلک میتواند عقل مدبر رو ادراک کند، حتما با قوه عاقله باید ادراک کنه. عقلش نمیشه با حس ادراک کرد، با خیال نمیشه ادراک کرد، عقل باید با عقل ادراک کرد. از اینجا به دست میاریم که قوه فلکیه، یعنی نفس فلکیه، قوه عاقله هم داره، یعنی عقل متصل هم داره علاوه بر عقل متصل. لذا خواجه و ابن سینا رو ملاحظه میکنید که از طریق همین تحریکی که از عقل منفصل شروع میشه اثبات میکند که نفس فلکی نفس عاقله است. از کجا فهمید نفس عاقله است؟ از همین بیانی که دارم عرض میکنم. ولی خب یه عقل منفصل، ارسطو هم میگفت برای فلک عقل منفصل هست، او هم به عقل قائل بود، منتها منفصلش میگیره. ابن سینا فرقی که با ارسطو داره اینه که برای فلک عقل متصل قائله، یعنی نفس فلک رو نفس ناطقه میدونه، نفس منطبعه نمیدونه. میگه نفس فلک نفس عاقله است، نفس ناطقه است، یعنی عقل متصل داره. عقل متصل از کجا استفاده کرد؟ از همین طریقی که عرض میکنی که نفس عقل رو مشاهده کرد، نفس فلک عقل منفصل رو مشاهده کرد و اشتیاق پیدا کرد و تشبه به او را هدف قرار داد. مشاهده کرد یعنی چی؟ یعنی با کدوم قوه مشاهده کرد؟ اگر نفس فلک قوه عاقله نداشته باشه با کدوم قوه مشاهده میکنه؟ پس نفس فلک باید قوه عاقله داشته باشه، بنابراین عقل متصل براش هست. هم ثابت شد که مشبه با مشبهون به، ممثل با مثال، هر دو یکی هست، خیلی نظیر همه. همونطور که در مثال که داستان خود ما بود توجه کردید که عقل متصل محرک شد، در ممثل هم که فلک عقل متصل محرک شد، منتها قبل از عقل متصل عقل منفصل بود. همین مطلب روشن شد که مشبه با مشبهون به هماهنگی داره، هم روشن شد که ارسطو حرفش ناقصه، همون بیانی که قبلها میکردیم که نفس فلک رو منتبه میدونه. نفس فلک علاوه بر این که قوه منتبه داره، قوه عاقل هم داره، پس میشود مثل نفس ما نفس ناطقه. از این مطلبی که الان عرض شد دو مطلب استفاده شد، یکی این که مشبه و مشبه هم به همه هنگن و با هم اختلاف ندارن، یکی هم این که حرف ارسطو که نفس فلک رو منتبه میدونه ناطقه نمیدونه حرف ناقصیه. حرف درست این است که فلک دارای نفس ناطقه است. حالا نفس منتبهش چیه؟ نفس منتبه رو ابن سینا قبول داره، میگه قوه از قواست. صدرام قبول داره، میگه مرتبه از مراتب.
نفس فلکی هم دارای مراتب
سگانه معقولات
و
مخیلات و مرزی خواهد. نفس فلک دارای قوه حس نیست.
قوه تحریکی چیه؟
قوه تحریک که داره، قوه حس نداره.
قوه ارتباط بین مراتب انسان، یعنی رابطه عقل انسان با حس انسان، یعنی قوه مخیله نیست،
یعنی واسطه.
خیلی بالاتر از اینه که با قوه
واسطه بین حس و عقل، قوه متخیله یعنی حس باطنی نیست.
خب الان واسطه بین عقل فلکی، یعنی اون نفس باطنی فلکی و این افلاک که
واسطه شون نفس فلکی، به قول
نفس
فلکی در مرتبه عقلش رو شما دارید میفرمایید، که اون نفس فلکی در مرتبه عقل به چه واسطه‌ای با بدن فلک تماس داره؟ عرض میکنم به واسطه خود نفس، نه اون مرتبه عقلیش. بین مرتبه عقلی و بین بدن فلک نفس فلک فاصله است، نفسی که از مرتبه عقلی پایین تره. نمیگیم بهش قوه خیال، گاهی هم میگیم قوه خیال، گاهی هم بهش میگیم نفس حیوانی، با اینکه در جاهای همینجا خاطرش میگه نفس حیوانی، به نفس فلک میگه نفس حیوانی، در حالی که بسیاری از جاها میگن فلک نفس حیوانی نداره، با وجود این بهش میگن نفس حیوانی. علتش همینه که عرض میکنم به منزله نفس حیوانی، به منزل قوه متخیل است. بالاخره اون نفسی که فلک دارد یه مرتبه عقلانی دارد، بقیه مراتبش چیه؟ بقیه مراتبش میشه حیوانی دیگه، یا به قول شما میشه خیالی. ما حالا از بقیه مراتبش تا حالا تعبیر به نفس فلکی میکردیم، نفس خالص، یا میگفتیم نفس منتبعه. حالا میخوام به جای نفس منتبعه بگیم قوه خیال، به جای نفس منتبعه بگیم نفس حیوانی، چون میدونید مشان نفس حیوانی رو منتبع میدونه، به صدرا نیستن، نفس خیال هم منتبه میدونه. پس ما به اینها بگیم نفس بگیم نفس فلکی اشکالی نداره، چون نفس فلکی منتبه، نه اون قوه عاقلش، بقیهش منتبه، و اونی که منتبه میشه نفس حیوانی یا میشه خیال. پس عیبی نداره شما بر اون به قول خودتون رابطه بین قوه عاقله فلک و بدن فلک که عبارت از نفسه، عیبی نداره که بر اون اطلاق کنید نفس حیوانی را یا اطلاق کنید خیال، هر دوش اشکال. پس درست مثل ما میشه، منتها اسم‌گذاری ها فرق میکنه. ما به نفس خودمون میگیم نفس حیوانی، به اون نمیگیم، مگه تشبیه کنیم؟ والا ما سه مرتبه داریم، مرتبه بدن، مرتبه عقل و مرتبه واسطه بین این دو. فلک هم همینو داره، مرتبه بدن داره، مرتبه عقل داره، مطلب واسطه بین این دو. منتها فلک عقل منفصلش هم مطرح میکنیم، عقل متصلش هم مطرح میکنیم. در خودمون فقط عقل متصل رو مطرح کردیم، البته ما مطرح کردیم. و الا واقعیت رو ملاحظه کنید، برای ما هم عقل منفصل هست. وقتی میگیم تعقل کردیم با عقل متصلمون، تعقل یعنی چی؟ یعنی صورتی رو که عقل منفصل و عقل فعال به ما حفاظت کرد قبول کردیم. پس ما هم عقل منفصل داریم و از عقل منفصل دریافت میکنیم، عقل متصل ما از عقل منفصل دریافت میکنه، همونطور که در فلک هم میکنه، عقل متصلش از عقل منفصل دریافت میکنه، یعنی عقل متصل او عقل منفصل رو ادراک میکنه. تمام این مراتبی که ما داریم فلک داره، اونطور ممکنه در نامگذاریش اختلاف باشه، یعنی بین ما و بین فلک اختلاف باشه. بر نفس او قوه حیوانی اطلاق نکنیم، بر نفس خودمون قوه اطلاق حیوانی اطلاق بکنیم، که البته عرض میکنم اطلاق شده، ولی حالا در جاهای ابا داریم از این که نفس حیوانی رو به فلک نسبت بدیم، اشکالی نداره، اطلاق نفس حیوانی نمی کنیم، ولی معنای نفس حیوانی رو که نفس منتبع در بدن است و مباشر حرکت است در فلک هم حفظ میکنیم، معنا رو حفظ میکنیم اگر چه اسم نگیریم. نه، همین که عرض میکنم فلک نفس حیوان نداره، نکته اصلیش همینجاست که او شهوت و غضب نداره. حیوان شهوت و غضب داره، فلک شهوت و غضب نداره، پس نفس حیوانی نداره. ولی نفس حیوانی که بتواند جزئیات رو ادراک بکند داره.
قوه تحریکیش
متأثر از قوه عاقل است، نه متأثر از غضب و شهوت، متأثر از همون تعقلی که کرده، بعد به وسیله نفس اون تعقل دریافت شده، بعد به توسط این نفس اون تعقل به بدن داده شده. توجه میکنید اون چی که تعقل شد بالاخره آمد به بدن رسید با واسطه، ولی اینطور نیستش که شهوتی در کار باشه، همون عقل که محرک
یا جاذبه است این قوه تحریکی یا داخل است،
اینا مال ماست.
قوه تحریکی فلک
نه دافعه است نه جاذبه، نه به اون معنی شهوت نه به اون معنی غضبه. قوه تحریکی فلک داره دورانی حرکت میده تا اون تشبه رو که امر عقلیست به دست بیاره. او دنبال یه معقوله و معقول به وسیله شهوت و غضب سید نمیشه. شهوت و غضب پایین تر از این هستن که بتوانن معقول رو سید کنن، اونها فقط به کارهای حیوانی تعلق دارن. لذا انسان به ما این که انسانه از شهوتش و غضبش استفاده نمی کنه. او در بعد حیوانی از شهوت و غضب استفاده می کنه، ولو این شهوت و غضب رو در خدمت عقل قرار بده. بعضی انسان ها شهوت و غضبشون در خدمت عقل قرار می دن، ولی مستقیما عقلشون نمی تونه شهوت و غضب داشته باشه. اونا قوه حیوانیشون شهوت و غضب داره، این رو در خدمت عقل قرار میده، چون قوه حیوانی کارهایی رو انجام میده مقابل کار عقل. اگر قوه حیوانی رو ما تربیت کنیم، این مقابل میشود مشایع، این مزاحم میشود مشایع. تا حالا مزاحم عقل بود، الان مشایع عقل میشه. مثلا فرض کنید شما وقتی یک منظره حرامی رو مشاهده میکنید، چشمتون مشاهده میکنه، قوه حیوانی مشاهده میکنه، این مزاحم عقله. گاهی یه شیء مباح رو ملاحظه میکنی، ولی نه به عنوانی که آیتی از آیات خداست، اینم مزاحم عقله، بالاخره شما رو مشغول میکنه. اما گاهی یک شیء حلال رو ملاحظه میکنید و میگید این شیء حلال آیتی از آیات خداست، اون وقت عقلی رو که داره مسافرت به عالم ملکوت میکنه، دارید با این کار خیالی، با این کار حسی تأیید میکنید، کمک میکنید. او آیتی رو میگیرد، بعد روی این آیت فکر میکنه و به خدا میرسه. توجه میکنید که گاهی همین قوای حیوانی ما کمک کننده عقلن، گاهی هم مزاحم عقلن، هم این قوای حیوانی. پس ما از قوای حیوانی استفاده میکنیم، شهوت و غضب داریم، گاهی شهوت و غضب اون مزاحم عقلن، گاهی شهوت و غضب همراه عقلن. در فلک اصلا شهوت و غضب نیست، همه کارها کار عقلانیه، کارهای حسیش هم گرفته شده از همون کار عقلیه، بنابراین شهوت و غضب در اونجا تأثیری نداره. در ما هست، در ما هست که عرض کردم دو صورت برش پیش میاد، یکی اینکه در خدمت عقل باشه، یکی اینکه مزاحم عقل باشه. اما در فلک اصلا قوای حیوانی به عنوان شهوت غضب موجود نیست. اونجا شوق است، اراده است. اسمشو شهوت غضب نمیذاریم چون شهوت غضب در یه مرتبه خاصی از موجودات هست، در همه نیست. همین شهوت غضب اگه مرتبهشو بالا کنید اراده و شراحت اسمش. در فلک اراده و شراحت از ولی شهوت غضب نیست، چون اراده و شراحت مال یه مقام بالاتریست، شهوت غضب مال یه مقام پایینتریه. و خوش مقام پایینتر برای فلک حاصل نیست، لذا این تعبیرات در مورد فلک به کار نمیره. گفته نمیشود که حرکت فلک به خاطر شهوت است یا به خاطر غضب است. مطلب تقریبا تمام شد، همون چه که لازم بود گفته بشه عرض کردم. خواجه بعد از اینکه این توضیحات رو ذکر میکنه، عبارات ابن سینا رو، اون قسمتی که احتیاج به توضیح داره، بعضی قسمت رو میاره توضیح میده، پس تمام میشه. صفحه 173 هست، این سطر 300. ثم اشار الازالک. الازالک یعنی به همین که فلک این چنین عملی می کند، یعنی به این که فلک تشبه رو که کمال است تعقیب می کند. همونی که قبلا گفتیم که هم کمال بهش میگوییم هم تشبه بهش میگوییم. در قبلم عبارتشو داشتیم، من عمدن دارم عبارتشو دوباره معنا میکنم، چون سوالی شد دیروز از من که فکر کردم مثل این که بعضی چیزا روشن نشده. فاذن ها هنا شیء ما که یقع علیه، اسم محرک و اسم تشبه. فایزن ها اونا شیء ما یحصل لمحرک کل فلک به تحریک یقع علیه به اعتباره مقیسا الی المحرک اسم الکمال و به اعتباره مقیسا الی المبدا المفارق اسم تشبه. اون شیء ما رو ما عبارت گرفتیم از براءت من القوه. این براءت من القوه رو به یک لحاظ کمال نامیدیم و یک لحاظ تشبه نامیدیم. ظاهرا دیروز هم همینو گفتن، خلاف این نگفتن. اون وقت شیء ما به من گفتن شیء ما با اون کمال یکیه، با اون تشبه هم یکیه. چطور میگی این شیء ما رو یقع علیه اسم الکمال و اسم تشبه، با این که این شیء ما با همون کمال تشبه یکیه؟ جوابی که عرض کردم این بود که ما میگیم بر این شیء ما یقع، دو اسم. یقع یعنی چی؟ یعنی یحمل، یعنی حمل میشه. شیء ما رو موضوع قرار میدیم و کمال رو یا تشبه رو محمول قرار میدیم. همه جا موضوع و محمول متحدن، فرقی نداره. اگه اشکال میکنی در اینجا، در جای دیگه باید اشکال کنی. سوال شد که شیء ما با کمال یکیه، چطور میگی یقع علیه کمال؟ از کردن همه جا موضوع با محمول یکیه. در این حال شما محمول بر موضوع هم میکنی. وقتی میگین زیدون عالم، و زید با عالم یکیه، هم میکنی، اشکالی نداری. اینجا اون براءت من القوه که موضوع قرارش میدید با کمال که محمول قرار میدید یا با تشبه که محمول قرار میدید یکیه، اشکالی نداره که موضوع محمول یکی باشه، باید یکی باشه، بلا هم تحقق پیدا میکنه. میدونی که در هم یک مغایرت لازم بریم، یه اتحاد، اتحاد حتما باید باشه. خب اینم دنباله بحث گذشته بود که من به مناسبت تکرارش کردم. ثم اشار الی ذلک، یعنی به این که ما شیء در فلک داریم که اسمشو کمال میذاریم، اسمشو تشبه میذاریم، و توضیح این که چگونه این کمال برای فلک حاصل میشه و چطور فلک از طریق عقل بدنش رو حرکت میده، اشار الی ذلک به این مطلب اشاره کرد. یعنی دو مرتبه مطالب خودش رو تکرار کرد، تا به وسیله مثال، به ما یزید، یعنی به وسیله مثال. تمام مطالب گذشته رو اشاره کرد به ما یزید، یعنی به سبب مثالیشه. یه وقت ممکنه مطلب رو بیان کنه، یه وقت ممکنه مطلب رو در قالب مثال ذکر کنه. ایشون بعد از اینکه مطلب رو بیان کرد، دو مرتبه اشاره به همون مطلب کرد به توسط مثالی که یزید الاستبصار اشار الی ذلک، به وسیله مثالی که استبصار بیشتری رو درست کنه، یعنی ذهن ما رو بیشتر متوجه کنه و برای ما حل کنه که چگونه تصور کنیم، برای ما حل کنه که ما تصور کنیم که چگونه می شود تحریک، که امر مادی است، از شیئی که متصور به صورت عقلی است ساده شود. شیئی که دارای صورت عقلی است و با تجرد ارتباط داره چگونه میتواند تحریک کند، یعنی امر مادی ایجاد کند. مصنف خواست در این مسئله ما استفسار پیدا کنیم و ذهنمون این مطلب رو واضح تر بگیره، لذا مثال زد. او را لذالک مثلا واضح، لذالک یعنی برای اینکه زیاده استفسار در تصور چنین کیفیتی حاصل شود مثالی رو ذکر کرد، مثالی که اون مثال واضح است. چرا واضحه؟ چون وجدانی ماست، مربوط به خود ماست و ما اون رو میابیم، وقتی میابیم دیگه میشه واضح. و اون مثال اینه که قوه خیالیه در انسان، اون قوهی که مبدع اول است برای تحریک بدن، مبدع اول یعنی مبدع مباشر، مبدع چسبیده به متحرک. از اون طرف نگید که مبدع اول عقله، از این طرف بگید، از متحرک شروع کنید. مبدع اولش قوه خیاله، یعنی مبدع مباشرش، بعد مبدع ابعدش قوه عقله. اگه از اون ور بخواد بیاد، مبدع اولش عقله، مبدع مباشرش خیاله. ایشون از این طرف رفته، یعنی طرف متحرک رفته، گفته مبدع اول خیاله. قوه خیالی در انسان که این قوه خیالی مبدع اول است برای تحریک بدن انسان، مبدع اول یعنی مباشر. این قوه لا تتعطل عند امعان نفس ناطقه فی افکار هل عقلیه، تعطیل نمی کند، تعطیل نمی شود در اون وقتی که فرو رفته نفس ناطقه انسان در افکار عقلیه خودش. اون وقتی که انسان در افکار عقلیه فرو رفته و با دقت داره مسائل عقلی رو رسیدگی میکنه، فکر نکنید که قوه خیال تعطیل میکنه. ممکنه بقیه قوا تعطیل کنن بر اثر اینکه کاملا مشغول فکر شده، ولی قوه خیال تعطیل نمیکنه. بل یتمثل فیها، اینی در نفس، در نفس تمثل پیدا می کند صور خیالیه، یعنی از اون صورت عقلیه صورت خیالیه این متمثل می شود و در نفس وارد می شود. تمثل به معنای تنزل میاد، یعنی مثال و نمونه ای درست می شه که تنزل همون حقیقت اصلی است. منتها تمثل به معنی قام منتصبن، یعنی صاف ایستاد. این صورت تنزل یافته چون صاف در مقابل نفس ما ظاهر می شود و همش کاملا دیده می شود، بهش میگن صورت تمثلی. هیچ خمیدگی در این نفس، در این صورت نیست که در اون انحنا مقداری از صورت مخفی بمونه، بلکه کاملا صاف در مقابل ما میسته. این صورت خودشون نشون میده، هیچ خفایی براش نیست. این چنین صورتی رو که بدون خفا در مقابل ما حاضر میشه میشه صورت تمثل یافته. ولی یتمثل در اون نفس صور خیالیهی که این صور حکایت میکنند از اون افکار عقلی، یه نوعی از حکایت، یه نوعی از حکایت، یعنی همون حکایت هایی که شما در خواب ملاحظه میکنید که حکایت های گوناگونه. یعنی این صورت عقلی رو میبینید خیال به یه صورت خاصی در میاره، یه جا دیگه همین صورت عقلی رو به یه صورت خاص دیگه در میاره. که از شدن معبر باید از این صورت خیالی که صورت بدلیست به اون صورت اصلی که ما در خواب بهمون افاضه شده عبور کنه و به ما بگه که شما چه خوابی دیدید. خواب رو ما براش تعریف میکنیم، ولی حقیقت خواب رو او میفهمه. از این خوابی که ما دیدیم به اون حقیقتی که به ما القا شده واصل میشه. پس معلوم میشه که اون حقیقت به وسیله خیال حکایت شده، حکایتش الان پیش ما حاضره. ما خوابی که دیدیم حکایت اونی بود که ما حفاظه شده بود. حکایت ها مختلفه، گاهی میبینید که کسی خوابی میبینه جوری معبر تعبیر میکنه، همون خواب و یکی دیگه میبینه جوری دیگه تعبیر میکنه. یا این آدم یه خواب میبینه تعبیر میشه، خواب دیگری میبینه همون نوع تعبیر میشه. که این بارها ملاحظه کردیم، اگه با معبر روزی کرده باشید میبینید خوابهای مختلف رو گاهی میبینید که یک جور تعبیر میکنه. این پیداست که متخیله از یک صورت عقلی چند تا حکایت کرده، ولذا این شخص که یک چیز بهش افاضه شده در بارهای مختلف خوابهای مختلف دیده، با اینکه اون چیزی که بهش افاضه شده واحد بوده. معبر در همه خوابها یه جور تعبیر کرده، ولی باز میبینید که خیال جورهای مختلف حکایت کرده. یک بار اون حکایت رو که اون خواب دیده شده، یک بار حکایت دیگر که خواب دیگر دیده شده. پس خیال میتواند به انواع مختلف و به انواع مختلف حکایت کند. لذا ایشون میگه نوع اما من المحاکات، که این نوع اما من المحاکات مضبوط نیست در فلسفه، لااقل مضبوط نیست. در علم رؤیا شاید تا حدی مضبوطش کرده باشن، معین کرده باشن که این صورت حکایت چیست، ولی به طور کامل و مستوفا نتونستن بیان کنن که خیال صورتهای که حکایت میکند چه سنخیان. ممکنه یه جای صورتی رو که ما اصلا باش آشنایی نیستیم تا حالا سابقه نداشته خیال ابداع کند و حاکی از اون امر نفسانی قرار بده، ممکنه. پس نمیشه صورتهایی رو که خیال حکایت میکنه مضبوطش کرد و در یک قاعده جمعشون کرد، اگرچه این کار تا حد زیادی در کتب علم رؤیا انجام شده ولی کامل کامل نیست. علتش هم اینه که حکایت میکند خیال نوع اما من المحاکاتی، یه نوع از محاکاتی که برای ما شناخته شده نیست. خود محاکات از شناخته شده نیست، حکایت هاش هم همینطور همش شناخته شده نیست. و کثیر ما خب بعد این صورت خیالی از طریق قوه خیال آمد، چه اتفاقی میفته؟ کثیر ما یعرض للبدن من تلک الصور، یعنی صور خیالیه، نه اون صورت عقلی اصلی، بلکه این صور خیالیه. از اینها عارض می شود انفعالاتی، بر بدن عارض می شود انفعالاتی، که این انفعالات تابع انفعال نفسند. یعنی نفس اولی انفعالی پیدا کرده، اون انفعال سرایت پیدا کرده به بدن، به صورت دیگری ظاهر شده در بدن. در نفس انفعال به صورتی ظاهر می شود، مثلا به صورت غصه ظاهر می شه، اما در بدن دیگه غصه نیست، سکونه. این بدن دیگه حوصله حرکت نداره، یه گوشه میشینه. یعنی بدن به خاطر نفسی که گرفتار شده به سکون مبتلا میشه، در حالی که نفس به غم مبتلا شده. یعنی انفعال ها یکسان نیست، ولی انفعال دوم متأثر از انفعال اوله. کثیر ما یه روز بدن از این صور انفعالاتی که این انفعالات تابع انفعال نفسن. اون انفعالاتی که بر بدن ها عارض میشه چیه؟ که از اضطراب وقتتن، یه دفعه میبینید اضطراب پیدا میکنه، لرزش پیدا میکنه، هیجان پیدا میکنه، آرامش بدن ازش گرفته میشه. او دهشتن عطل بر اضطراب نه، او سکون نو غیر زاله میشه. وحشت بر بدن عارض میشه، یعنی لرزه بر بدن میفته، بلکه بدن اهل وحشت کردن نیست. خب این مثال تمام شد. حالا خواجه میخواد از این مثال به نفع ما نفی استفاده کنه. میگه پس مشاهده این امور در وجدان خودمون دلالت میکند بر این که جایز است در فلک، جایز است که عارض شود لجلم الفلک انفعالی، یعنی از طریق ادراکات فلکی انفعالی بر جرم فلک وارد شود، این انفعال هم مستمر باشد. چون نه که حرکت مستمر میکنه، میگه انفعال مستمره. اما این انفعالی که بر بدن فلج وارد میشه تابع انفعالیست که در صورت فلج و نفس فلج حاصل شده، درست مثل انفعال بدنی ما که تابع انفعالیست که در نفس ما حاصل شده. و یجرا و یجری مجرا خیالاتنا، این انفعال حاصل در صورت فلج جاری مجزای خیالات ماست، یعنی به منزل خیالات ماست. در چی به منزل خیالات ماست؟ در این که این خیالات ما و همچنین اون انفعالات نفس فلج منبعث می شوند از انفعالاتی که حاصل است برای نفس فلج از طریق تصور عقل، من تصور کمالات مبدع المفارق، اون کمالاتی که حاصل است لهو برای مبدع بالفعل. پس توجه کنید اون انبعاثی و انفعالی در بدنه فلج اتفاق میفته که تابع انفعال حاصل لنفس فلج است. اون انفعالی که لنفس فلج آمده من تصور من نشی است، انفعالی که حاصل شده برای نفس فلج از طریق تصور کمالات مبدع مجرد خودش، الحاصله صفت کمالاته، کمالاتی که حاصلن برای مبدا بالفعل، کمالات برای مبدا بالفعل حاصلن، برای نفس بالفعل حاصل نیستن. نفس با تصور اون کمالات مشتاق میشه، یعنی منفعل میشه و دلش میخواد که اون کمالات رو به اون کمالات تشبه پیدا کنه. این انفعال نفسانی به بدن فلج سرایت میکنه، بدن فلج منفعل میشه، انفعال بدن فلج یعنی حرکت، پس بدن فلج حرکت میکنه. چون این انفعال دائما داره انجام میشه، حرکت هم که حاصل این انفعال دائما داره انجام میشه، اون تصور دائما انجام میشه، انفعال نفسانی دائما انجام میشه، انفعال بدنی هم که حرکت دائما انجام میشه. خب توجه کردید که همون اتفاقی که برای نفس ما میفته نظیرش برای نفس فلج میفته. با این تشبیهی که ایشون کرد اون مطالبی که درباره نفس فلج گفت روشن‌تر شد.